سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزیر معارف پاکستان میگوید نمایندگان حکومت طالبان در اجلاس کشورهای اسلامی در پیوند به تعلیم دختران در جوامع اسلامی شرکت نمی کنند. خالد مقبول صدیقی به خبرگزاری فرانسه گفته که آنها به حکومت طالبان در افغانستان هم دعوت نامه فرستاده بودند، ولی کدام مقامی آنها در این اجلاس سهم نمی گیرد. در اجلاس دو روزه اسلام آباد که به ابتکار و دعوت سازمان رابطه عالم اسلام امروز آغاز شد، در برابر رهبران سازمان همکاری اسلامی نمایندگان سازمان ها و کشورهای مختلف اشتراک می کنند و آنها درباره محدودیت ها بر تعلیم و کار زنان در کشورهای اسلامی و ویژه افغانستان بحث می کنند. ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل میگوید در نشست نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد درباره آموزش دختران صدای خود را در حمایت از آموزش دختران و زنان افغان بلند خواهد کرد. افغانستان تنها کشور است که در آن میلیون ها دختر و زن از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها منع شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. حکومت طالبان میگوید که مذاکرات با آمریکا در پیوند به تبادله زندانی‌ها ادامه دارد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که امروز از سوی برخی رسانه‌ها نشر شده، گفته که مذاکرات در این مورد تا حال کدام نتیجه نداده است. فطرت نگفته که چند افغان در ایالات متحده زندانی است و یا این افراد اعضای طالبان هستند یا نه. اداره تنظیم زندان‌های حکومت طالبان در ماه عقرب گفته بود که هم اکنون 150 خارجی به شمول اتباعی کشورهای همسایه در زندان‌های افغانستان زندانی‌اند، اما آمریکایی‌ها در بین آنها نیست. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این وضعیت سلامتی 3 زندانی آمریکایی در زندان‌های طالبان در افغانستان را نگران کننده خوانده بود. قبل از این برخی از رسانه‌های بریتانیایی خبر داده بودند که طالبان موضوع تبادله زندانیان با آمریکا را تا حلف وفاداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا به تعویق انداختند. مراسم تحلیف ترامپ در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید هیئت‌های ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند مذاکره خواهند کرد. او در خطاب به مردم ایران گفت ضرور است که برای اعمار افغانستان کار مشترک انجام دهند. نظر به گزارش رسانه‌های ایران، پزشکیان دیروز در جریان دیدار از ولایت سیستان و بلوچستان در این مورد سخن گفته است. مولوی عبدالکبیر که اخیراً به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عبدالکنندگان حکومت طالبان گماشته شده، در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل گفته بود که در افغانستان هیچ موضوعی وجود ندارد که روابط بین کابل و تهران را خراب کند. و گفته ای او موضوع حقابه دریای هلمند هم حل شده است. رئیس جمهوری ایران گفتن نیاز است که کشورهای همجوار به چشم برادر یکدیگر را ببینند. قبل از این پزشکیان خواهان رفتاری اخلاقی با پناهجویان افغان در ایران شده بود، اما این در حال است که ایران تقریبا هر روز ده ها پناهجوی افغان را از خاکش بیرون میکند. اسرائیل دیروز برخی تأسیسات شورشیان حوثی یمن را به شمول یک دستگاه برق و بنادر ساحلی هدف قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید که این حملات در واکنش به حملات راکتی و تیاره‌های بی‌پیلوت حوثی‌ها انجام شده است. اسرائیل هشدار داده است که رهبران حوثی‌ها را هدف قرار خواهد داد. از زمانی که در ماه اکتبر سال 2023 جنگ در غزه آغاز شد، حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایران قرار دارند با استفاده از ده‌ها راکت و تیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده و گفته است که این کار را در همبستگی با فلسطینی‌ها در نوار غزه انجام می‌دهد. اسرائیل حملات تازه را در یک زمانی انجام می‌دهد که اردوی آن روز پنجشنبه جلوی حمله دو تیاره بی سرنشین را گرفت که گفته می‌شد از یمن پرواز داده شده بودند. و در نتیجه طوفان در جنوب ایالات متحده آمریکا 3000 پرواز لغو و هزاران پرواز دیگر به تعویق افتادند. در این مورد شرکت هوایی و وبسایتی به نام فلایت ایوار گزارش دادند. شرکت هوایی دلتا گفته که در نتیجه پیشبینی وضعیت بد هوا 5 رنوی یا خط پرواز در میدان هوایی اتلانتا برای 2 ساعت بسته شده بودند. شرکت دلتا در حدود 1100 پرواز را لغو کرده و تلاش دارد که امروز این کار را جبران کند. با گزارش صفحه فلایت ایوار در ایالت تگزاس و کالیفرنیای شمالی هم 1200 پرواز لغو شدند. با گفته این وبسایت دیروز در چندین میدان هوایی آمریکا در مجموع 3000 پرواز لغو شدند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. برگزاری کنفرانس بین‌المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد پایتخت پاکستان درباره آموزش دختران در جوامع اسلامی. در این باره گفتگو کردیم با فضل هادی وزین، عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه.
آیسی میخواهد با برگزاری این کنفرانس به جهان این را بگوید که این اسلام نیست که ضد تعلیم زن است، این اسلام نیست که ضد کار زن است، بلکه این طالبان هستند که این عمل را انجام میدهند و باعث بدنامی اسلام میشوند.
نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش 20% شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان. خانواده هایی که کودکانشان دچار سوء تغذیه هستند میگویند
چند بیرک دارتر گودم گفتن توی تغذیه یکی دادا شلنه نکنه فریزانون فرید دست و بسیاری ترمتره فرکت نکنه خلاص.
محکمه در شهر پشاور پاکستان مهلت اخراج 150 هنرمند افغان را برای 2 ماه تمدید کرد. واکنش هنرمندان افغان در پاکستان به این موضوع چیست؟
فایده نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت پاکستان نمیتقاضا میکنه امیر وقت اضافه کنه.
در مسائل جهان هم مذاکرات یا تشبث در غزه را دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. کنفرانس بین المللی نمایندگان جهان اسلام در اسلام آباد پایتخت پاکستان در مورد آموزش دختران آغاز شده است. این نشست دو روزه از سوی اتحادیه مسلمانان جهان زیر عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی، چالش ها و فرصت ها برگزار شده است. برخی از دختران افغان محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان امیدوارند این نشست بتواند فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند و زمینه ساز بازگشت دختران به آموزش شود. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
کنفرانس بین المللی دو روزه در خصوص بررسی چالش ها در مورد آموزش دختران در جوامع اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده است. این نشست که به روزهای 11 و 12 جنوری از سوی اتحادیه مسلمانان جهان مسلم ورلد لیگ تحت عنوان آموزش دختران در جوامع اسلامی چالش ها و فرصت ها برگزار شده و بحث و بررسی چالش ها در این خصوص می پردازد. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام های عالی رتبه حکومت پاکستان شرکت کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در این نشست به روز شنبه محروم شدن دختران از آموزش را معادل محروم کردن آنها از حق آینده روشن دانست. برخی رسانه‌های پاکستانی به نقل از آقای شریف گزارش دادند که گفته پاکستان در تضمین دسترسی برابر دختران با آموزش با چالش‌های بزرگ مواجه است. سازمان غیر دولتی یا اتحادیه مسلمانان جهان که مقر آن در شهر مکه عربستان سعودی است، روز جمعه در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده، گفته که این نشست با همکاری حکومت پاکستان برگزار شده و هدف آن نشان دادن این موضوع بر جهان است که اسلام دین علم، تمدن و ارزش‌های والاست و قوی این از تمام قوانینی که آموزش دختران را ممکن می‌سازد حمایت می‌کند. این بیانیه تاکید می‌کند که هر گونه قانون یا اقدام از سوی افراد یا گروه‌هایی که مانع آموزش دختران شود با تعالیم اسلامی در تضاد است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل نیز در این نشست حضور یافته است. ملاله روز جمعه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد، نوشته که در روز دوم این کنفرانس در مورد حق آموزش دختران و اینکه چرا رهبران باید طالبان را به دلیل جنایات در برابر زنان و دختران افغان پاسخگو بدانند، صحبت خواهد کرد. خالد مقبول صدیقی وزیر آموزش پاکستان یک روز پیش از آغاز این کنفرانس به خبرگزاری فرانس پرس گفته که به حکومت طالبان در افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت داده شده است، اما اسلام آباد تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی درباره عدم شرکت مقامات طالبان در این نشست پاسخ ندادند. این نشست در حال برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان تمامی دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم مکاتب تا پوهنتون‌ها را برای دختران بسته است. با آنکه تاکنون مشخصاً در این کنفرانس به محدودیت آموزش دختران در افغانستان اشاره نشده، شماری از دانش آموزان افغان و فعالان حقوق زنان امیدوارند که این نشست بتواند بر موضع طالبان در قبال ممنوعیت آموزش تأثیر بگذارد. حریوا یکی از دانش آموز صنف هشتم در ولایت خوست که از آموزش محروم شده است بر رادیو آزادی گفت:
اسلام آباد که اسلامی هیوادونه
نشسته که در اسلام آباد از سوی جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی برگزار شده است، نباید فقط درباره آموزش دختران صحبت کند، بلکه باید بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند که به دختران اجازه تحصیل بدهند.
لطیفه سالارزوی، فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت که کشورهای اسلامی بر رهبران مذهبی و مقامات جوامع مسلمان باید از دیدگاه شریعت اسلام طالبان را قانع کنند تا محدود های اعمال شده بر دختران و زنان را بردارند.
د دینی عالمانو ونده او خبرې د نورو په پرتله زموږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې
در افغانستان نسبت به سایر جوامع و کشورها سخنان عالمان دینی و رهبران مذهبی بیشتر شنیده و پذیرفته می شود و تاثیرگذار است. بنابراین درخواست ما از آنان این است که چی در داخل و چی در خارج از کشور از راه های مختلف از منبر گرفته تا کنفرانس ها صدای حمایت از حقوق دختران و زنان را بلند کنند.
گلرخ ارمل، دیگر فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
اگر عالمان دینی، مردم افغانستان، مردان افغان و سایر جوانب با هم متحد شوند، من فکر نمی کنم این محدودیت ها بر ما ادامه پیدا کند. درخواست ما از این نشست و رهبران مذهبی این است که برای ما صدا بلند کنند.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت در افغانستان تامین است. اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021، دختران تنها اجازه دارند تا صنف ششم به مکتب بروند و زنان نیز از کار در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی و برخی ادارات دولتی و همچنین مشارکت فعال در بسیاری از بخش‌های جامعه محروم شدند.
در گزارش همکارم خجسته کبیری شنیدین که کنفرانس دروزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان به ابتکار اتحادیه جهانی مسلمانان زیر نام آموزش دختران در جوامع مسلمان چالش ها و فرصت ها امروز آغاز شده است. همکارم جاوید فیضی در این باره با فضل هادی وزین، عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه و استاد پیشنی پوهنتون صحبت کرده و نخست از او درباره مؤثریت این کنفرانس پرسیده.
باعثی با برگزاری این کنفرانس مهم که در آن نماینده های همه کشورهای اسلامی حضور دارند میخواهند با طالبان این پیغام را بار دیگر بفرستند که جهان اسلام از این عمل شما ناخوشایند است و از این عمل شما ایران براءت میکند، این کار شما با اسلام ارتباط ندارد. و همچنان آیسی میخواهد با برگزاری این کنفرانس به جهان این را بگوید که این اسلام نیست که ضد تعلیم زن است، این اسلام نیست که ضد کار زن است، بلکه این طالبان هستند، بخش از طالبان هستند که این عمل را انجام میدهند و باعث بدنامی اسلام میشوند. بنابراین این کنفرانس یک کنفرانس بسیار مهم است، یک گام بسیار اساسی است با توجه به اینکه آیسی یک جهاد، یک جهاز یا یک سازمان تنفیذی اجرایی نیست، اگزیکتیو که بتواند فیصله های آن به حیثیت اجرایی داشته باشد. اما یقینا این کار سبب فشار بیشتر بر طالبان میشود، آنان را بیشتر منزوی میسازد، روابط آنان را با کشورهای اسلامی سردتر میسازد و اگر گوشه نرمی در قلب بعضی از کشورها در مورد طالبان وجود داشت آن هم نیز از بین میرود و در نتیجه طالبان بیشتر منزوی میشوند. و به مردم افغانستان نیز پیام است که جهان اسلام و در این مصیبتی که بر شما آمده است و طالبان آن را بر شما آورده اند و دختران و زنان شما را از کار محروم ساخته اند و از درس محروم ساخته اند، جهان اسلام با شما است و در کنار شما قرار دارد.
وزین صاحب چی فکر میکنید؟ در بیشتر از 3.5 سال است که طالبان در افغانستان حاکم هستند و کشورهای اسلامی فشارهایی را بر حکومت طالبان وارد کرده ولی نتیجه نداده. فکر میکنین که این کنفرانس نتیجه بده و طالبان را قناعت بده که دروازه مکاتب باز کنند؟
ببینید، با من یک قصه مشهور است که یک طالبی به طالب دیگر در مدرسه بحث میکرد که من با کسی بحث داشتم، گفت آن شما را قناعت نمیداد. گفت او من را قناعت میداد اما من قناعت نمیکردم. مشکل یک بخش از رهبری طالبان این است که آنها قناعت نمی کنند یا آنها دلیلی برای این ندارند اما بناحق اصرار می کنند و با موقف نادرست خود پافشاری می کنند. بنان قضیه قناعت در اینجا نیست، یعنی همین اکنون در صفوف طالبان به سطح رهبری بسیار کسانی هستند که به این قناعت دارند که زنان باید درس بخوانند، دختران باید به مکتب و دانشگاه بروند، اما یک بخشی از رهبری آنان که شاید 4-5 نفر باشند در این موقف نادرست اصرار می کنند. در فرجام این فشارها کم کم زیاد می شود و سبب می شود تا آن بخشی از طالبان که در داخل با فیصله های رهبری خود موافق نیستند کم کم جرأت بیشتر بگیرند و کم کم احساس بکنند که این فیصله شما دارد ما را منزوی میکند، دارد ما را با مشکلات میکشد، ما را فرارای رسمیت شناخته نشه حکومت ما مشکلات ایجاد میکند. بنابراین این فشار رفته رفته نتیجه بخش است. اما قضیه قناعت، من گمان میکنم که آن 4-5 کسی که ما در رهبری طالبان با تعلیم زنان، حضور زنان، کار زنان و حتی حضور اجتماعی زنان در جامعه مخالف هستند، من گمان میکنم که آنان اهل قناعت نیستند و آنها قناعت نمی کنند، زیرا قناعت در نتیجه استدلال، در نتیجه برهان، حجت و علم و دانش و مطرح کردن احکام شرعی به وجود میاد. یعنی در قانون رهبری طالبان برای توجیه این کار نادرستون هیچ دلیلی راه کردن توانستند از شریعت، ولو دلیلی ضعیف، ولو دلیلی مرجوع. بنان اینجا جای قناعت نیست، به اصطلاح فارسی عامیانه ما در افغانستان کار سرزوری هست.
چی فکر میکنین وزین صاحب، اگر این کنفرانس در کابل برگزار میشد مؤثریتش بیشتر نبود؟
ببینید، طالبان، رهبری طالبان برای برگزاری این کنفرانس در کابل اجازه نمیدهند. آنها تجمع 20 شخص را، 50 شخص را در روی پیش روی یک مسجد یا یک مکتب و با شکل تحسن برای بازگشایی مکاتب دختران اجازه نمیدهند. چه رسد به این که کنفرانس بین المللی به این بزرگی را که از جهان اسلام از 2 میلیارد مسلمان نمایندگی میکند، از جاکارتا تا المغرب اجازه بدهند. بنان اجازه دادن برای برگزاری این کنفرانس در حقیقت این فیصله نادرست رهبری طالبان را چالش میکند و چالش میکشد در کابل متصور نیست. اما وقتی که این رایحه شاید متوجه شده باشد، گفتن که اگر شما در کابل چنین نمیشود، ما در همسایگی شما در اسلام آباد این کار را میکنیم. و همین که در پاکستان میزبان این کنفرانس در اسلام آباد در پایتخت خود است، به این معنا است که یعنی ما از همسایگی افغانستان و از جایی که متهم به این است که طالبان را حمایت کرده است و آنها را حامی طالبان بوده است، این پیغام را به طالبان میدهد که حتی پاکستان نیز در این کار از شما حمایت نمیکند و مخالف این تصمیم شما است. شما دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران افغانستان هر چه زودتر بازگشایی کنید.
فضل هادی وزین عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه و استاد پیشینی پوهنتون بود که صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان، بر شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در این بخش برنامه می پردازیم به مطالب مهم جهان. قطر که یکی از میانجی های بحران شرق میانه است، می گوید که به نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا درباره مذاکرات یا آتش‌بس در غزه معلومات داده است. در کنار قطر، امریکا و مصر هم سعی دارند که در غزه آتش‌بس برقرار شود. جنگ در غزه هنوز هم دوام دارد و خبرهای بمباردمان و کشته‌شدن افراد هر روز به گوش می رسد. بیشتر در این باره از همکارم میشنویم.
میانجیگران قطری در مذاکرات آتش‌بس غزه میگویند که دیروز در مورد مذاکرات جاری در این رابطه با استیو ویتکوف، نماینده خاص رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ، برای شرق میانه معلومات دادند. این مذاکرات به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده امریکا آغاز شده است. وزارت امور خارجه قطر میگوید که صدراعظم این کشور شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی به ویتکوف در مورد تحولات موجود در منطقه، به طور خاص در مورد نوار غزه و تلاش ها برای ایجاد آتش بس در اینجا مشوره کرده است. در اوایل ماه جاری میلادی، میانجیگران کوشش های نو را برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه آغاز کردند تا این جنگ خاتمه پیدا کند و زمینه برای رهایی گروگان های باقی مانده در این سرزمین فلسطینی فراهم شود. گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی خوانده می شود، روز 7 اکتبر سال 2023 حمله ناگهانی را بر خاک اسرائیل آغاز کرد که 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. گفته می شود که این گروه هنوز هم 100 تن از گروگان ها را در اسارت نگه داشته است. بعضی از این گروگان ها شاید کشته شده باشند. به اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک گفتند که فشارهای جهانی بر حماس و اسرائیل افزوده تا در مذاکرات غیر مستقیم خود در مورد یک موافقه به تفاهم برسند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده آمریکا که مهلت کاریش در چند روز دیگر خاتمه پیدا می کند، روز پنجشنبه گفته بود که در مذاکرات در مورد آتش بس در غزه پیشرفت واقعی دیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا هشدار داده که اگر گروه حماس پیش از حلف وفاداری و در 20 جنوری گروگانها را رها نکند، با عواقب جدی روبرو خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیار تحلیلگران به این باورند که صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو طرفدار یک موافقت می باشد که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تکمیل شود، نه اینکه در روزهای اخیر حاکمیت جو بایدن بر آن تمرکز شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمی گردیم به افغانستان، جایی که برنامه جهانی غذا تخمین زده که شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه حاد در سال جاری میلادی به 3.5 میلیون افزایش خواهد یافت. WFP در گزارش روز گذشته خود گفته که این رقم نشان دهنده افزایش 20% نسبت به سال قبل است و در کنار آن پیش بینی کرده که تعداد مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه در این کشور در 6% افزایش خواهد یافت. برخی خانواده ها که کودکانشان دچار سوء تغذیه هستند و زنان باردار مبتلا به سوء تغذیه میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود غذاهای مناسب به این بیماری مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه جهانی غذا یا WFP از افزایش شمار کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوی تغذیه حاد و شمار زنان باردار و شیرده دچار به سوی تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان هشدار داده است. WFP در گزارش تازه که روز جمعه 10 جنوری منتشر کرده گفته که در سال 2025 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد. در ادامه آمده که این رقم نسبت به سال 2024 20% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2025 شمار زنان باردار و شیرده دچار سوی تغذیه به 1.2 میلیون نفر خواهد رسید که 6% بیشتر از سال گذشته است. گزارش اضافه می کند که رشد قد حدود 3 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن دچار اختلال شده است. WFP میزان بلند بیماری ها، پوشش محدود واکسیناسیون، شرایط نامناسب صحی و آب و عدم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه مناسب به ویژه در شرایط سخت زمستان را از دلایل عمده افزایش سوی تغذیه در افغانستان عنوان کرده است. همزمان برخی خانواده هایی که کودکانشان دچار سوی تغذیه و مادران باردار مبتلا به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی به غذای مناسب دسترسی ندارند. نعمت الله باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که فرزند 2 سالش به این بیماری مبتلا شده است.
چند دیر دکتر گفتن سوی تغذیه پیش داده شده نمیتونه مریضانو سر 200 متر حرکت نکنه خلاص. ولی خب ما مردم اطرافی مردم هستیم دیگه، نامی صحیح پیدا کردن نمیتونیم.
یک زن باردار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حتی برای تهیه یک وعده غذا در روز با مشکل مواجه است و به همین دلیل به سوی تغذیه دچار شده است.
دکتر ویلس مشوم میسه
دکتر گفته که فرزندمون بسیار ضعیف است و در معرض خطر قرار دارد. باید خودم را تقویت کنم و غذای خوب بخورم. بسیار ضعیف شدیم طوری که حتی نمیتونم به درستی را برم. حال من خیلی بد است، اما همیها به وضعیت اقتصادی مربوط میشه. اگر انسان غذای خوب بخوره به این حال دچار نمیشه.
دکتران متخصص کودکان میگویند سوی تغذیه به دو نوع، حاد و مزمن تقسیم میشود. در سوی تغذیه حاد عضلات بدن کودکان تحلیل رفته از بین میرود و بدن کودکان لاغر میشود. سوی تغذیه مزمن نیست بر رشد قد کودک تاثیر میگذارد. محمود ضیا رحیم‌زاده یکی از دکتران متخصص امراض اطفال میگوید که کودکان دچار سوی تغذیه به دلیل سیستم ایمنی ضعیف به سرعت به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و در بلند مدت نیز با مشکلات روانی و دیگر مشکلات سلامتی روبرو خواهند شد. او در مورد راه‌های پیشگیری از این بیماری به رادیو آزادی گفت:
باید مادر شیر خود تا 3 سالگی به طفل بده. باید بعد از 6 ماهگی غذاهای اضافی برای طفل داده شود. تنوع غذایی و دادن غذاها از هر گروه غذایی مانند پروتئین، قندها، شحمیات و ویتامین‌ها و منرال‌ها.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حال در مورد افزایش سوی تغذیه در میان کودکان و زنان در سال 2025 گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در سال 2024 حدود 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده با سوی تغذیه حاد مواجه بودند. بر اساس تحقیقات سازمان ملل متحد در بخش صحت، سوی تغذیه بیشترین تاثیر را بر کودکان در سراسر جهان دارد و حتی می‌تواند علت مرگ آنها باشد.
در گزارش همکارم از مشکلات سوی تغذیه در افغانستان شنیدید. حالا هم می‌پردازیم به مشکلات هنرمندان افغان در پاکستان. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، محکمه روز گذشته به مقامات دستور داده تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی هنرمندان تصمیم گرفته نشود، آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام میگویند که مهلت 2 ماهه برای حل مشکلات آنان کافی نیست. جزئیاتی بیشتر در گزارش.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش اسوشیتد پرس، محکمه روز جمعه 10 جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواست‌های پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد، وکیل مدافع این افغان‌ها، با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است. اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار و اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فریالی ولی، یکی از آوازخوانان افغان، میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک فیصله کرد، یک پروسی را که آدم پیش می‌برد،
کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت با پاکستان نمی تقاضا میکنیم که امیر وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان، آوازخوان دیگر افغان، میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات های دیگر هم داریم. کاروبار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاروبار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان می گویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبرو اند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا با مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هر چه زودتر تا مراحل کنند. این در حالی است که اخیراً بازداشت افغان‌ها از سوی پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه‌شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.
ساعت 5:03 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و رسیدیم به پایان نیمه اول. اما برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل‌های ما در واتساپ و تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. حالا هم در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. وزیر معارف پاکستان میگوید نمایندگان حکومت طالبان در اجلاس کشورهای اسلامی در پیوند به تعلیم دختران در جوامع اسلامی شرکت نمی کنند. این اجلاس دو روزه امروز در اسلام آباد آغاز شده است. حکومت طالبان میگوید که مذاکرات با آمریکا در پیوند به تبادله زندانی ها ادامه دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید هیئت های ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند مذاکره خواهند کرد و در خطاب به مردم ایران گفت ضروری است که برای اعمار افغانستان کار مشترک انجام دهند. اسرائیل دیروز برخی تاسیسات شورشیان حوثی یمن را به شمول یک دستگاه برق و بنادر ساحلی هدف قرار داد. و در نتیجه طوفان در جنوب ایالات متحده آمریکا 3000 پرواز لغو و هزاران پرواز دیگر به تعویق افتادند.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته می شنوید که دهقانان در دایکندی از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین میره باید دولت به همکاری بکنه قدیقان، یعنی مثلا تخمای اصلاح شده بیاره به مردم.
به زندگی یک معتاد مواد مخدر پرداختیم که نصف عمرش را صرف مواد مخدر کرده و با برگشت به وطن جای برای رفتن ندارد.
یک 17 سالم بود که از اینجا رفتم ایران، بعد از اونجا برای کارگری یک مدتی بودم اونجا، باز پس برگشتم.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا استفاده از مواد مخدر طول عمر را کمتر می سازد.
بر اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمر ای اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشد.
میرویس برای ما قصه خواهد کرد که اعتیاد وی چه بلایی بر سر خانواده اش آورده.
ماش می گرفتم و اگر 3-4 هزار شده خانه می دادم، دیگه ایشو می رفتم برای ساقی می دادم. دیگه نمی بود که تا صاحب از وظیفان پای من خطا خورد.
ستار با دل گرفته و غمگین به خانه می آید و این حالت وی سبب نگرانی خانمش می شود. سبب نگرانی ستار را در یک دراما با هم می شنویم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم می خواست.
تو چی گفتیش؟
این هم مطلب نخست برنامه. دهقانان در ولایت دایکندی شکایت دارند که حکومت طالبان با وجود منع آنان از کشت کوکنار، کمک های لازم اقتصادی و کشت های بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. دهقانان در دایکندی تنها علت رو آوردن دوبارهشان به کشت کوکنار در 3 سال اخیر را مشکلات اقتصادی می دانند و خواهان کمکند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی در ولایت دایکندی میگویند امسال ده ها جریب زمین را از وجود بوته های کوکنار پاکسازی کرده و در فصل آینده کشت نیز مانع کشت کوکنار خواهند شد. همکار ما گزارش میدهد.
دایکندی از جمله 12 ولایت آری از کشت کوکنار در سالهای اخیر نظام جمهوریت بود. اما با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، دهقانان در بخشهای از این ولایت بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند. آنان مشکلات اقتصادی و کمبود اقلام زراعتی را که آید بهتر داشته باشد از عوامل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. شاهین شاه دهقان در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی می گوید در 2 سال که طالبان آنان را از کشت کوکنار منع کردند، در بخشای از زمینشان گندم کشت کردند، اما حکومت طالبان آماده نیست تا گندم آنان را در بدل پول مناسب خریداری کرده و یا آن را به بازار عرضه کند.
هیچ کس راضی نیست که کوکنار چی شود وقتی که اقتصاد مردم ضعیف است، گندم برایش هیچ نون نمیده، پیدا نداره، دولت ازش خریداری کرده نمیتونه. اون موقع بعض مردم کوکنار کش میکنه که یکم سودش زیاده، فایده زیاده. وقتی که فایده اش نباشه او کوکنار رو کش نمونه.
حسین علی دهخان دیگر در ولسوالی میرامور دایکندی شکایت دارد که حکومت طالبان و سازمانهای کمک کننده تا حال تخمهای اصلاح شده زراعتی و کمکهای اقتصادی را در اختیار آنان قرار ندادند. وی از طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهد که با منع کشت کوکنار برای بهبود زراعت و وضعیت دهقانان با آنان کمک کنند.
به خاطر که کشت کوکنار از بین بره باید دولت به همکاری بکنه قدیقان. یا مثلا تخمه های اصلاح شده بیاره به مردم، این کور رو بیده و با اصلاح این مینگه چیشه بیاره که مردم بیشانه که رو بر.
بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد و گزارش تحلیلی نهاد بریتانیایی السیس، در سال جاری خورشیدی بر بخشای وسیع ولایت دایکندی کوکنار کشت شده بود، اما حکومت طالبان توانست در چند قریه مناطق مرکزی ولایت بوته های کوکنار را نابود کند. عبدالعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنی ولایت دایکندی ادعا می کند که امسال در محو مزارع کوکنار موفق بودند و در فصل آینده نیز تلاش می کنند مانع کشت کوکنار از سوی دهقانان شوند.
طی چندین عملیات به موازی 56.5 جریب زمین از وجود کشت کوکنار در سطح ولایت دایکندی کشف و پاکسازی نمود. در پیوند به 87 قضیه خرید فروش مواد مخدر 83 نفر از سطح این ولایت بازداشت شده که بعد از تحقیقات ابتدایی همراه دوسیه نسبتیشان محل محکمه گردیده.
هرچند حکومت طالبان تاکید میکند که در فصل آینده کشت نیست از هر راه ممکن مانع کشت کوکنار خواهند شد، اما سازمان ملل متحد و نهادهای ناظر هشدار می‌دهند که بدون ارائه کمک‌های بدیل منع کشت کوکنار از راه زور و خشونت عملی و پایدار نیست. شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش گفته که طالبان تا حال نتوانستند به نیازهای دهقانان رسیدگی کنند و این وضعیت سبب خواهد شد تا در سالهای آینده تصمیم آنان به منع کشت کوکنار با مشکل روبرو شود.
در این بخش برنامه به داستان زندگی عبدالبصیر می‌پردازیم. عبدالبصیر باشنده هرات که 23 سال پیش برای کار و به دست آوردن مصارف عروسیش به ایران رفته بود، در آنجا معتاد شد و حال با از دست دادن نامزد و تمامی اعضای خانواده‌اش دوباره به قریه برمیگردد. بصیر میگوید که اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که در این 23 سال نتواند مصارف عروسیش را به دست آورد و مواد مخدر چنان وابسته و ناتوانش کرده بود که با بار بار خواست خانواده نتوانست تا دم مرگ پدر و مادر به خانه برگردد. همکار ما با داستان زندگی عبدالبصیر پرداخته که آن را با هم میشنویم.
20 ساله که من درست به این عمل گرفتار شدم.
عبدالبصیر با سپری کردن یک سال در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت هرات به مرخص شدن از این مرکز آماده می شود. معتادانی که یک جا با وی به این مرکز آورده شده بودند، ماها قبل با ترک مواد مخدر نزد خانواده هایشان برگشتند. اما بصیر چون جای برای رفتن ندارد، یک سال شده که در این مرکز بسر می برد. عبدالبصیر می گوید 23 سال پیش وقت نامزاد شد، برای به دست آوردن مصارف مالی عروسیش به ایران رفت. اما بی خبر از این که این سفر وی را از تمامی دوستانش جدا می سازد.
یک 17 سالم بود که از اینجا رفتم ایران. بعدش اونجا دیگه برای کارگری یک مدتی بودم اونجا، باز پس برگشتم اینجا زن گرفتم. یک مدتی هم اینجا بودم یک سالی، تا من نیرو گفتم برم ایران بهتره. اونجا باید شد که همونجا ماندگار شم، خانه اینا خضره کردم که بیا مثلا زن تو کلون چیده و روسی کن. امروز فردا فردا پس فردا، چون تو چور عمل شده بودم این فرصت نم داد که ما بخوام فرصت کنم برگردم بیام با خانه.
بصیر تنها فرزند پسر خانواده بود و در مدت زمانی که وی در ایران معتاد به مواد مخدر بود، خواهرانش ازدواج و مادر و پدرش وفات کردند. افرادی که در مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان در هرات مواد مخدر را ترک می کنند، تا زمان در این مرکز نگهداری می شوند که اعضای خانوادهشان مراجعه کنند و با دادن تضمین به مسئولان مرکز عضو خانوادهشان را تسلیم شوند. عبدالبصیر حال با سپری کردن یک سال در این مرکز تازه چانس آن را دریافته که با این مرکز خداحافظی کند.
یک سال که توی کمپون یک آدمیه خوشای خود ما بود توی کم به ایران هم دیگر دیده بودیم کار میکردیم. همین جا یک دفعه به هم دیگه سر خوردیم. از اینجا مرخصی رفت بیرون بره خونه اینو بگه که مثلا مامان شما کم به 4000 بود. اینو در ایران چیدم خبر گرفتم اینجا اومدم اینجا مانو پیدا کنم.
مرکز 4000 بستر مراقبت از معتادان مواد مخدر در ولایت هرات 2 سال قبل ایجاد شد و حال در این مرکز بیش از 6000 معتاد مواد مخدر نگهداری می شوند. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات، می گوید افراد زیاده در این مرکز هستند که همچو بصیر اعضای خانوادهشان مشخص نشده و آنان ترجیح می دهند تا این افراد را در همین جا نگهداری کنند.
همچو قضیه ها زیاد بوده که افرادی از ولایت های دیگر 16 سال و 18 سال هم از خانواده هایشان ناپدید بودند. در اینجا با ما باشندگان تمامی 34 ولایت هستند و چون این افرادی وجود دارند.
هرات، فرا و نیمروز 3 ولایت مرزی است که هزاران معتاد مواد مخدر پس از رد مرز شدن از ایران به این شهرها می آیند و در آنجا تجمع می کنند. مسئولان امنیتی این 3 ولایت می گویند که در کنار شهروندان افغانستان، پلیس ایران معتادین ایرانی را نیز در جمع آنان به افغانستان می فرستند و حاضر نیستند آنان را دوباره بپذیرند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم موضوع اعتیاد و پیری زودرس. دکتران طبی می گویند که اعتیاد به مواد مخدر در کنار متاثر ساختن دماغ انسان، جسم و وضعیت فیزیکی وی را نیز ضعیف می سازد. به گونه ای که رشد مو در آنان ضعیف، دندان ها پوسیده شده و جلد چملکی پیدا می کند. روی هم رفته وضعیت جسمی و روانی انسان آسیب می‌بیند و طول عمر انسان کمتر می‌شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، بر جلوگیری از این آسیب‌ها به معتادان صحبت کرده و دکتر منصور در آغاز در رابطه با تأثیرات نشه بر جسم انسان معلومات می‌دهد.
اعتیاد به مواد مخدر میتونه باعث پیری زودرس و باعث مشکلات مزمن قبل از وقت شود. در مجموع اگر یک انسان به صورت طبیعی و از مراحل نوجوانی، جوانی و کهولت میگذره، در صورت اعتیاد به مواد مخدر، مخصوصا در مواردی که مواد مخدر مضر و مواد مخدر از طرق بسیار خطرناک استفاده شود، این پروسه مختل میشه و توقع حیاتی یک معتاد نظر به یک انسان نرمال بسیار پایین میآید. به این معنا که به اساس تحقیقات ثابت شده که یک انسانی که برای مدت دوامدار و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده کرده، اوسط عمری ای اشخاص نظر به انسانهای طبیعی 15 الی 20 سال کمتر می باشد.
اکثر معتادانی که با آنها صحبت کردیم قبل از وقت پیر شدن، اعتیاد چرا باعث پیری زودرس می شود؟
استفاده از مواد مخدر در مجموع تأثیرات دوامدار بالای صحت داره و به تدریج یک معتاد با مشکلات جسمی و روانی مواجه میشه. مثلا یک کسی که به مواد مخدر معتاد هست، شاید به امراض جسمی خود در وقت معین و در وقت مناسب متوجه نشود و دست به تداوی و دست به مراجعه به دکتر نزنه، که خود باعث میشه که این امراض به وجود اونا پیشرفت کنه. مثلا یک کسی اگر مشکل فشار خون، مشکل قلبی و شکر داره و با وقت تشخیص میشه و تحت تداوی گرفته میشه، شاید خطرش کمتر باشه. ولی اگر یک معتاد نتونه زیر تداوی باشه و این امراض پیش از وقت وجودش پیشرفت کنه، باعث ازی میشه که اونا همو زندگی نرمال و طبیعی خود در وقت کم از دست بدن و به معلولیت و به بیماری های که باعث ازی میشه که اونا از فعالیت های روزانه بمانن گرفتار شون.
استعمال چه نوع مواد مخدر بیشتر یک معتاد را از دیگران زود پیر می کند؟
این بازم ارتباط به این داره که کدام نوع مواد مخدر و به چه مدت و به چه مقدار استفاده میشه. هر قدری که استفاده از مواد مخدر برای مدت بیشتر باشه و مقدارش بیشتر باشه و از راه‌های مضر استفاده شود، تأثیرات صحیش بیشتر میشه. مثلا اگر یک کسی از طریق دودی مواد مخدر استفاده میکنه و در این حال سیگریت هم استفاده میکنه، در اینا باعث میشه که امراض تنفسی قبل از وقت رشد کنه، به شدت رشد کنه و باعث ازی شود که اونا با امراض تنفسی و قلبی مواجه شوند و به اساس از او اونا با معلولیت قبل از وقت و با پیری زودرس و با محکومیت به بستر مواجه شوند.
آیا مصرف زیاد یا استعمال طولانی مدت مواد مخدر معتادان را زود پیر می کند؟
هم استفاده دوامدار مواد مخدر و هم استفاده از راه‌های خطرناک باعث ازی میشه که یک معتاد به امراض دوامدار مزمن مواجه شود. مثلا اگر یک کسی به شکل زرقی از مواد مخدر استفاده میکنه، خطر ابتلا به انتان HIV و انتان برام هپاتایتیس C و B در اینا زیادتر میشه، که اینا باز باعث امراض مزمن جگر و سیستم تنفسی و سیستم دفاعی عضویت میشه.
پیری نیز علائم مختلفی دارد، مانند سفید شدن مو، چین و چروک روی صورت، افتادن دندانها، لرزش دستها و سر و یا کاهش قدرت بدنی. در معتادان از این نشانه ها کدامشان زودتر اشکار میشود؟
در مجموع یک وقتی یک شخص به مواد مخدر معتاد میشه، توجهش به حفظ صحه عمومی و به صحت فیزیکیش به تدریج کم میشه. بعضی مواد مخدر تأثیرات تیزابی و زهری داره که باعث تخریب دندانها میشه و این پروسه کریز دندانها یا پروسه سیاه شدن و افتیدن دندانها خود باعث ازی میشه که یک شخص نظر به عمر طبیعی خود کهن سالتر به نظر برسه و مشکلات جلدی به تدریج به علت ازی که توجه به جلد صورت نمیگیره بیشتر میشه. وزن خود این مریضا اکثرا از دست میتن به خاطر که تغذیه درست نمیشن و در عین حال فعالیت‌های فیزیکیشان برهم میخوره، یا مثلا ورزش، زندگی که دو بتانن اونا از لحاظ فیزیکی فعال باشن به او دست نمیافن، که خودش باعث میشه که اونا به امراض مواجه شوند که نظر به عمرشان اونا را کهن سالتر نشان میده.
با برخی معتقدند که خوردن غذای خوب با استعمال مواد مخدر باعث می شود تا معتاد به سرعت پیر نشود. نظر شما چیست؟
در مجموع اگر یک کسی نمیتونه استفاده از مواد مخدر دفعتن قطع بکنه، بعضی طریقه های وجود داره که خطرات مزمن مواد مخدر به او اساس کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر یک کسی به این فکر کنه که از طریقه های استفاده بکنه مواد مخدره که اضرارش و خطراتش به وجود کمتر باشه، مثلا از طریق زرقی از مواد مخدر استفاده نکنه، مقدار مواد مخدر را که استفاده میکنه به تدریج کم بکنه، این خودش میتونه که سیر پیشرفت امراض در یک شخص کنترل بکنه که در قدم بعدی باز میتونه که استفاده از مواد مخدر به صورت مکمل قطع بکنه و این خودش کمک میکنه که از ابتلا به امراض مزمن و به امراض که اونا را از فعالیت فیزیکی و از زندگی فعال در اجتماع باز میداره اونا را نجات بده.
توصیه شما برای معتادان بهبود یافته چیست تا بتوانند مشکل پیری زودرس را برگرداند و جوان بمانند؟
با وجود از اینکه مواد مخدر باعث تاثیرات دوامدار در سیستم های مختلف عضویت، مثلا اعصاب، سیستم تنفسی، سیستم هضمی میشه، ولی اگر یک کس بتونه استفاده مواد مخدر را ترک بکنه، تغییراتی که به علت مواد مخدر در وجودشان آمده به تدریج کم میشه و وجود انسان دوباره به تدریج طرف صحت میره و این باعث میشه که اونا بتانن به یک زندگی صحتمند، یک زندگی که در او هم فعالیت های روزانه خود به پیش ببرن و هم صحت جسمیشان خوبتر شوه، به او زندگی دست بیافن.
در این بخش برنامه میرویم و با هم داستان زندگی میرویس را میشنویم. میرویس باشنده کابل از 15 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی قبل از معتاد شدن به مواد مخدر در یک اداره دولتی وظیفه داشت و وضعیت مناسب اقتصادی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر بخش زیاد معاشش را صرف مواد مخدر می کرد. وقتی میرویس با افزایش میزان استفاده از مواد مخدر از وظیفه برکنار شد، برای خرید مواد مخدر به فروش وسایل خانه رو آورد و روی هم رفته مشکلات خانوادهش بیشتر و بیشتر شد. میرویس از مشکلات زمان ایتیادش به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
یکی از بازار خانه بدنم جهجیر بودم. پسترسان بودم. همر بر بودم. ما تقریبا 8000 ماش میگرفتم. خودم موتر زد. اوگار شد دست من. بعدش بدر یکی از می دوستا پیدا شد. می درد دست من بسیار زیاد بود. برای من گفت که او خودش هم عملی بود. عملی تریاق بود. اشتکایش نبود. مرا گفت یک بریم خانه تا ییره بزنیم چطور درد چطور میشه سبا باز برای ما بگو. که تزور رفتم بودم خانهش تریاق استفاده کردیم یک زرد یکی دو شو همی درد من کم شد. درد دست من با دزمانم بود که آلوده شدیم کدش دیگه تا نیمی امروز افتیدم در خط زیرمی تریاق و گده و دیده خانه ایم افتید جال جنجال هر شو و هر روز کت دختر و کت بچه و کت زن دیگه مشکلات ما از روز روز در روز زیاد شده رفت. درد من کم کم شد خب مگر درد خانه و خانواده من را زیاد کده رفت روز در روز. کلگی خبر شده زمین امال من تا بالاخره که آستاسا رو آوردم به دریسی که با یکان زر هر کل استفاده میکنم در خانه می آمدم سر یک چیز نه یک چیز بدر دی لبی و وانوی که ما بسیار کارهای میکردم که واقعا که بعد ریسی که بشی از عقل دور بود، یعنی من اونها رو زیاد جور داده بودم. فامیل خودم میگم ماش میگرفتم و اگر 3-4000 شده خانه میدادم دیگه شم میرفتم برای ساقی میدادم. دیگه نمی بود که تاساسا از وظیفه پای من خطا خورد. در خانه نشین که شدم دیگه باز راستی اوقات ما روز روز تلخ شده رفت روز روز. البته از بیرون سنر نکردیم، از داخل خانه خود بوده. مثال از قبیل ماشین ها بوده و که بازار شوق از او سیاسره من خریده بوده بوده در قیمت به در 3.5 هزار رپه، مگر من بوده در 500 رپه به یک دکاندار دادمش به خاطر این مواد. دیگه روز یک پکه بود، پکران با اونو قیمت ها خریده بودیم، اما پکران به در 700 رپه فروختمش. هیچ گفته نمیشه دیگه تا که میسنجم بسیار زیاد پیسه را مصرف کردیم بالای از مواد. بسیار خراب ما کردم. من میفهم که دان دندان ما رکی تکان روانه به نام پودری گفتم و خیش قوم کلشان مشناسن. میگه اگر یه معامله میشه اگر پسخن نمیتانم من رفته نمیتانستم. دیگه کلگی از پیش ما رفت دور گریخت. دیگه او روسی ها میشد و خیر میداد شهر میداد. ما اشتراک نمیکردم نمیرفتم. یک دختره که من یک دو سه ما پیش ما شیرینی از امور دادم. می زمانه که من می دختره که من شیرینی دادم بعد از چندین روز بعد همین مادر ازی بر کسی گفته بود که پدر ازی هم پودری است مادر دامادم. ما خبر نداشتیم بره یه بر چی که آورده این آورده می بریم اونو موجه پس چیزایشو نمیتیم به مازی اینا نمیگریم دختر. اونموز لحظه سرمه بسید زمین آسمان سرمه نمتشاو شد. کسان اولادم سعی میکردم مشکم بیختم که بخاطر ما این زندگی جوان خراب است. با فشار رهن میبرم که اولادم بخاطر ما زندگیش نابود میشه.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که ستار با چهره غمگین و دل گرفته به خانه می آید. خانمش با دیدن وی به تشویش می شود و علت نگرانیش را از وی می پرسد. ستار به خانمش می گوید که با مشکل کلان روبرو شدن. در ادامه درامه می شنویم که ستار از کدام مشکلیات می کند و برای حل آن چراهایی را جستجو می کنند.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشید. عالی رو برم بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میدی.
گفتم باش گندم بکارم.
چی؟ گندم میکنی؟ دبای نیقه کشت های قیمتی تو گندم میکنی؟
چی کشت کنم؟ امی گندم بر ما مانده دگر، غلا و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار کوکنار که پیسه در بوجی خانه ببری. به جای خودم مانده نساز، در گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار، کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیح کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرورت داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، ما قطع تستا ما پیسه قرض میتومد. هر وقت که حاصل کوکنار گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارا تال کوکنار کش نکدی، این تو نشه که
وار خطا نشه آدم. امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارا کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، من یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا اید به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کو کارش رو کو. اینه اینه ایمه این پیسه رو بگی، سر ازی پیسه یک چای عمیق بکن و باقیشه سر کوکنار مصرف کو. مصرف خانه تا میشه.
خوش ایست. نامدم صبر کو. اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدمو بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیر پیش بیاره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی امو قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کند.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت می شه؟ ما آل سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه آل تریاک بفروشم کل زحمت میچ می شه، اولادایم گشت نمی مانند. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره آل تریاک برم بتی، پیسه باقی مانده شه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم؟ ها؟ والاگه در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است، نه طلا و نه مال.
خو خیر است، انتظار میکشم، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرط مایی است که فصل دیگرم کوکنار کشت کو. تا وقت کوکنار کشت کده برو که قرض ما خلاص کنی.
خوشاییست، خدا قرض ما بخیر خلاص کنه.
خو خیمو تریاک بیار که بم کار دارم.
خود درست است، اینا میرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطوستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شه چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکنار برات بگم، اگه از اول گپت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، آل خود اقل غله و دانی خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان در غضب خود گرفتار کنه، در دام انداختیم ای بدبخت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه.